بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تو دلیل دیگر از اخباریین درباره عدم حجیت ظواهر قرآن هست، این را هم امشب عرض میکنم. بعد حالا بعضی آقایون فرمودن این بحثی مقدار بیشتر توضیح بدم، اونو انشاءالله از جلسات آینده حالا بحثی همین مربوط به قرآن کریم و انشاءالله از جلسه آینده توضیح خواهم داد. حالا امشب فعلا دو دلیل دیگر اخباریین. اخباری ها یه مرتبه حرفشون در صغراست و یه مرتبه در کبرا. در صغرا یعنی این که میگن اصلا قرآن ظاهر نیست، یه مرتبه میگوین که نه قرآن ظواهری داره اما ظواهرش حجت نیست. مثلا اون حرفایی که دیشب میگفتیم، اگر بگوییم قرآن مثلا نعوذ بالله تحریف شده، یا کسی بگوید قرآن رمزه، معماست، کسی که این حرف رو میگوید در واقع میخواد بگه قرآن ظاهر نیست، یعنی منکر صغراست. ولی اگر کسی این دو تا بحث امشب رو بگوید، این میشه انکار کبرا، یعنی قرآن ظاهر هست اما ظواهرش حجت نیست. دلیل اول اخباریین اینه که میگویند خود قرآن فرموده که مشتمل است بر متشابه و محکم. محکمات و متشابهات قرآن دقیقا مشخص نیستند، یعنی معلوم نیست که بگیم این آیه محکمه یا متشابهه. یه موارد اندکی دلیل داریم که این آیه جزء متشابهات یا جزء محکمات، سایر موارد هر آیه‌ای شبهه متشابه بودن را دارد. چیزی هم که متشابه باشه دیگه حجت نیست. این یک استدلال اخباریه. این استدلال را دو جور میشه مطرح کنیم. میشه این استدلال رو اینجوری بگیم، بگوییم متشابه یعنی آیه‌ای که معنا و مفهومش روشن نیست، اینو میگن متشابه. اگر این باشه این میشود انکار صغرا. یه وقت میگیم که نه، متشابه یعنی چیزی که ظاهرش روشنه اما مقصود از او معلوم نیست. مثلا فرض کنید ید الله فوق ایدیهم، ظاهرش که روشنه، چیه این ظاهرش؟ این کلمات معنا و مفهوم شما میفهمید، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست آنان است، اما این که مراد از این چیه اینو نمیدونیم. اگر اینطوری متشابه و معنا کردیم، این دلیل اخباریین میشود انکار کبرا، یعنی این آیه ظاهر هست اما ظاهرش حجت نیست. این یک دلیل اخباریین. و اما جوابی که به این استدلال داده شده، مثلا افرادی مثل آیت الله خویی اینا اینجوری جواب دادن، گفتن که اگر یک آیه ای را نمیدانیم جزء محکمات است یا جزء متشابهات، باید رجوع کنیم به اصول عقلایی. اصل عقلایی اینه که هر ظاهری حجته مگر اینکه دلیل بر خلافش داشته باشیم. اگر آیات شریفه قرآن ظهور دارند، اما احتمال میدیم که این ظهور خلافش اراده شده باشد، اگر دلیلی داشتیم بر این احتمال اینو میپذیریم، اگر دلیل نداشتیم خیر. این سبک جواب آیت الله خویی به این استدلال اخباریه. بلکن حالا من جور دیگه عرض میکنم، به این که قرآن یا روایات محکمات دارن و متشابهات دارن، این حق مسلمه و این هم درسته که محکمات و متشابهات مرزشون معلوم نیست. یعنی نمیشه بگی این آیه الان جز محکمات یا از متشابهات، و هر آیه ای در معرض یا طرف شبهه علم اجمالیه که یا محکمه یا متشابه. این حرفا تا اینجا درست، اما معنای اینها این نیست که بگوییم قرآن ظاهر نیست یا ظاهر هست اما ظاهرش حجت نیست. معناش این نمیشه، به خاطر اینکه اولا متشابهات قرآن مربوط است به آیات اعتقادی و معارف قرآن، نه آیات الاحکام. و بحث ما درباره آیات الاحکامه، ما آیات فقهی قرآن رو میخواییم بحث کنیم که ظاهرند یا ظاهر نیستند. کتاب هایی که به عنوان متشابهات قرآن نوشته شده، تمام آیاتی که به عنوان متشابه بحث میکنن آیات اعتقادی هم. مثلا بینیم متشابهات قرآن ایناست، جاء ربک و الملک صفا صفا، ید الله فوق ایدیه، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، یا اینکه مثلا التفت الساق بالساق الی ربک یوم اذن المساق، این جور آیات رو، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا رو میگن آیات متشابهات قرآن، که اینا همه میشه آیات چی؟ معارف توحیدی. یا مثلا این متشابهات قرآنه، فرض کنید که حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، یا کفرنا عنهم سیئاتهم لا تنفع الشفاعت الا لمن اذن الله الرحمن، یا مثلا امثال اینجور آیات، شفاعت، احباط، تکفیر، آیات توبه، اینا رو بهشون میگوین آیات متشابهات. اما کسی نمیاد بگوید که اقیم الصلاة آتو الزکات جزء متشابهاته، هیچ تفسیری هیچ کتابی اینا رو متشابهات حساب نکرده. بل اینا رو متشابهات حساب نمی کنم. نه. پس ببینید اولین جواب این شد، قرآن متشابهات دارد اما متشابهات تو آیات معارفه. فرض کنید بیز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، این آیه که درباره عالم ذره یا بحث فطرت یا عهد الست. اینا میشه متشابهات قرآن. آیات جبر و اختیار، آیات قضا و قدر، تماما اینا چی هم؟ متشابهات قرآن. بخاریه، همون صحیح بخاری هم یک کتاب نوشته 150 آیه قرآن را شاهد آورده دلیل بر جبر. علامه هلی هم یک کتاب جوابش را نوشته 150 تا آیه قرآن آورده دلیل بر اختیار. این که یکی میگه 150 آیه درباره جبر داریم، یکی میگه 150 آیه درباره اختیار، اینه میشه متشابهات. پس متشابهات توی اصول دین یا تو معارف قرآن است و بحث ما در فروع دین، پس اصلا ربطی به ما نداره، ضرری هم ایجاد نمیکنه. بله، این حرف اخباری این بود. مرز هست. بله داره. آره دیگه، همین درست. اول داشتم حرف اخبارگین رو نقل میکردم که اخبارگین میگن قرآن محکم و متشابه داره، معلومم نیست کدام محکمه کدام متشابه. این حرف اخبارگین. جوابی که دارم بهش میدم میگم نه، مرز مشخصه. تو آیات معارف محکم و متشابه داریم، تو آیات احکام محل بحث ماست که فقط محکمات است نه متشابهات. کمان که مثلا حالا بینید این حرف دیگه اینا نگفتند، ولی اینو من اضافه میکنم. قرآن تفسیر داره و تعبیل، و معلوم نیست مثلا هر آیه این آیه تفسیر دارد یا تعبیل دارد، یعنی معلوم نیست محکم یا متشابه. ولی جوابش هم اینه ها، بحث ما درباره احکامه. آیات الاحکام فقط تفسیر دارند نه تعبیل. آیات معارف قرآن یا قصص قرآنه که اونا تعبیل داره. آیاتی که تعبیل داره همون آیاتیه که مثلا اذهب الی فرعون، حالا فرعون یعنی اون فرعون خاص یا فرعون نفس، یعنی تعبیل. فرض کنید مثلا آیات راجبه قصه آدم و حوا، حضرت آدم را میگوید یا آدم را میگه، این میشه تعبیل. اما اینا ربطی به احکام نداره که. این که حضرت آدم را میگوید یا آدم را میگوید، اینا میشه تعبیل قرآن. اینا هم ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اقیم الصلاة و آت الزکات. اقیم الصلاة را هم کسی نمیگوید، تعبیل داره. این راجع به این استدلال. هنوز حرف خیلی هست در این باره، ولی حالا میگذارم برای بعد. دلیل دوم اخباریین بر این که ظواهر قرآن حجت نیست. آره یاد ثانیانش حالا طول میکشه، بیم بیزاری بعد بحث میکنم اینا بهشون. و اما دلیل دوم اخباریین، دلیل دومشون اینه که میگویند قرآن ظواهری دارد، ولی این ظواهر قرآن قابل تمسک نیستند، به خاطر اینکه این میشود تفسیر به رأی، و تفسیر به رأیم حرامه. مثلا من بگویم که روز جمعه بشتابید به ذکر خدا، این که اصلا معلوم نیست نماز ظهر یا نماز جمعه، که اصلا مبهمه. بگویم ذکر خدا یعنی نماز جمعه میشه تفسیر به رأی، بگویم ذکر خدا یعنی نماز ظهر اینم میشه تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی هم حرامه. خب بلدیم؟ خب بلدیم. فرمود روز جمعه وقتی میگوین بشتابید به یاد خدا، به نام خدا بشتابید. خب حال روز جمعه ممکنه بگن ایوه الناس بیاید دعای ندبه بخونیم، ممکنه بگن بیاید دعای سمات بخونیم، ممکنه بگن بیاید نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه بخونیم، این همه ذکر خداست. بلیزه میگن که عمل به ظواهر قرآن میشود تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی هم حرامه. اینم استدلال دوم اخباریه. آیت الله خویی باز اینجوری جواب داده ها، فرموده که تفسیر به رأی اینه که آدم قرآن را حمل کند بر یک احتمال خلاف ظاهر. اینو میگن تفسیر به رأی، که ظاهر قرآن را بر یک احتمال غیره ظاهر حمل بکنیم. یا به عبارت دیگه تفسیر به رأی اینه که یک کسی یه عقیده‌ای داشته باشه، بعد بیاد از قرآن بخواد شاهد بر این عقیده خودش بیاورد، یعنی قرآن را حمل کنه بر اون رأی و عقیده خودش، نه این که رأی و عقیده رو از قرآن گرفته باشه. این پاسخ آیت الله خویی به این حرف اخباریه. بعدم فرموده مثل اکثر تفاسیر اهل سنت که اینا تفسیر به رأیه. حالا این که خود جوابش اینه، واقعا اینجوری که نمیشه آدم حرف بزنه بگه که اکثر تفاسیر اهل سنت تفسیر به رأیه، یعنی خیلی حرف ادعای بزرگیه. کجا آدم بگه تمام یا اکثر سنی ها چیزی حدود 3000 تا تفسیر قرآن دارند؟ آقای خویی 2000 تا این تفسیر رو دیده، صحبت هم دیده، این همه تفسیر به رأی، اینجوری که نیست. درستش اینه که اینجوری بگوییم تفسیر به رأی حرام است، اما تفسیر به رأی اولا مربوط به آیات الاحکام نه آیات معارف، برعکس بحث قبلی. تو بحث قبلی گفتم که متشابهات مال آیات معارف نه آیات احکام، اینجا برعکس. آیات احکام را اگر کسی تفسیری بکنه که حالا میگم چه جور باشه، میشه تفسیر به رأی. اما غیر آیات الاحکام، غیر آیات الاحکام، مثلا آیاتی که راجع به خلقت آسمان و زمینه، کسی این آیاتو تفسیر بکنه بلو رو شکمش، اینا تفسیر به رأی نیست. مثلا ببینید یه عالم بزرگواری، یکی از فقهای بزرگ، کتابی نوشته درباره این که زمین مسطحه، کروی نیست. چندین آیه قرآن و شاهد آورده، میگه از این آیات استفاده میشه که زمین مسطحه، کروی نیست. بعد میگه یه شاهدش هم اینه که اصلا من خودم از نجف تا مکه رفتم و هر چی رفتم دیدم زمین صافه، هیچ جاش کروی نبود. اینم شاهدش. یه بزرگواری هم کتاب می نویسه میگه از قرآن استفاده می شود که زمین کروی هست. هر دو هم از قرآن استفاده می کنن. نه اون تفسیر به رأی، نه این تفسیر به رأی. اینجور برداشت ها از قرآن اشکالی ندارد. مثلا یه بزرگواری مثلا فرسون لمن خاف مقام ربهی جنتان، یه جنتان تثنیه است یا اینکه به معنی کسرته، کسی که از خدا بترسد دوتا بهشت داره یا چندین بهشت داره، بهشت داره، بهشت، بهشت، اینجوری مثل لبیک و صدیک که لبیک و صدیک یعنی بله 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 بله، اینجوری تثنیه به معنی کسرت نه به معنی دو. حالا من بگویم ولی من خوافم مقام ربهی، از این آیه استفاده میشه دو تا بهشت یا استفاده میشه چند تا بهشت؟ یکی اینو بگه یکی هم اونو بگه، هیچ کدامش تفسیر به رأی نیست. یا مثلا لا اقسمو برب المشارق والمغارب، یکی مثل آیت الله مکارم میگوید از این آیه استفاده میشه که چندین مشرق و چندین مغرب داریم پس زمین کرویه. یکی هم میگه که نه از این آیه چین استفاده نمی شود. ظاهر روایات حرمت تفسیر به رأی ظاهرش اینه که افرادی مثل ابو حنیفه که قیاس می کردند و کار ابو حنیفه فقه بود، ابو حنیفه و پیروان ابو حنیفه را بهشون میگویند اصحاب الرأی، ائمه علیهم السلام که میگویند تفسیر به رأی حرامه، یعنی کار ابو حنیفه را دارن میگن. این اشاره به واقعی اون زمانه. ابو حنیفه چی کار میکرد؟ کارش فقه بود و آیات فقه رو یه جور خاصی معنا میکرد. از زمان پیغمبر اکرم هم بوده اینجور چیزها، اما اون موقع کمتر بود. زمان ابو حنیفه اوجشه. عمر هم از این کارا کرده که ابو حنیفه میکرده، اما خب خیلی کم. یا ابو بکر مثلا از این چیزها داشته. یعنی رأی به معنی به کار گرفتن عقل تو دین خدا، آدم طبق استحسانات و طبق قیاس و ذوق و این حرفا بیاد بگه حکم خدا باید اینجوری باشه نه اونجوری. و ائمه میگوین قرآن را هر کس به رأی تفسیر کرد فلان جایگاهش جهنمه. یعنی هر کس قرآن را تو آیات الاحکام مثل ابو حنیفه تفسیر بکنه جاش جهنمه. همین عرض کردم که بینید اصلا خود این روایت من فسر القرآن به رأیهی، روایاتی هم که درباره رأی داریم از ابو حنیفه رو میگفتن چی؟ اصحاب رأی. این روایاتی هم که میگفت که هیچ چیزی تو دین خدا دورتر از عقل نیست. این که میگه عقل از دین خدا دوره، اصول دینه میگه یا فروع دین را، عقل از دین خدا دور است. اصلا اصول دین همش باید با عقل ثابت بشه. این که میگه عقل از دین خدا دوره یعنی فروع دین. پس معلومه که روایاتی که نهی میکند از تفسیر به رأی، این روایات درباره آیات الاحکامه. اخبارین هم بحثش رو آیات الاحکامه، درست؟ بحث اخبارین هم آیات الاحکامه دیگه. فقط با این اینجوری بگوییم سبکی که ابو حنیفه در تفسیر قرآن داشت اون سبک حرامه. من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوع مقعده من النار، نشیمنگاهش آتش است. اما اگر کسی به سبک اهل بیت علیهم السلام قرآن رو تفسیر کنه، این مثال سادش همینه ها، که از زمان پیغمبر اکرم تا زمان ابو حنیفه همه درست وضو می گرفتن، همینجور از مرفق تا سر انگشتا، ابو حنیفه اومد چون عربی بلد نبود، ادبیاتش هم ضعیف بود و خیال کرد علل مرافق جار و مجرور متعلق به فصلو، گفت اینجوری وضو بگیرید. این روایات که میگه تفسیر قرآن به رأی یعنی اینا. یا مثلا فرض کنید که وقتی عمر مثلا میگه مطع حرامه، خب عمر این آیه شریف قرآن دید، بله آیه راجب مطعه، فمستمتعتم بهی من هنه، که وقت تو قرائت ابن عباس الا اجل مسما هم داره، که حالا این رو بعد میرسم ها، بعد بحث میکنم این روایاتی که میگه این کلمه از قرآن افتاده یا نیفتاده اینا یعنی چی. حالا دیشب یه اشاره کردم ولی بس خواهم کرد. عمرم میدونه زمان پیغمبر میگفتن فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسما، خب اصلا خود لفظ متعه تو آیه به کار رفته دیگه، عمرم اینو میفهمیده، اما عمر میگفت که متعه نکاح نیست، متعه نکاح نیست، و چون نکاح نیست یه آیه دیگر مثلا میگوید که هر کسی یا ازدواج بکنه یا کنیز، و مطعه نه این است و نه آن است. اینه میگیم تفسیر به رأی.
چرا؟
بله، با اون تفسیر به رأی هم نیست. خب آقای مطهری گفته که بگه، میگه آقای مطهری، مگه فرماش آقای مطهری حال دلیل میشه؟ بله، خیلی اومدن گفتن که این آیات و ما من دابتن الله و آخذون به ناسیته ها بلا طائرن یتیر و به جناحیه الا اممون امثالکم، الا اممون امثالکم. میگه که پس میگه این پرنده آدم بوده. یا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من السبیل. ربنا امتنا اثنتین، دوبار ما را میراندی، یعنی چی؟ دوبار میراندی یعنی چی؟ همون تناسخی همینه میگن دیگه، درست؟ اگر اون حرف رو هم که گفتم که تثنیه گاهی به معنی چیه؟ کثرت، یعنی ده ها بار مردیم زنده شد، یه همون تناسخه، یعنی تناسخ اینا تفسیر به رأی نیست، اینا همونیه که ملا صدرا تو اسفار میفرماید که ما من دین الا ولی تناسخ فیه قدمون راسخ. هر دینی یه جور تناسخی قبول داره. این که میبینیم مثلا آیت الله سبحانی یا بعضی ها تو کتاباشون میان میفرمایند که تناسخ صحیح داریم و باطل. برای چی این کارو میکنه؟ میگه صحیح داریم و باطل، چون دیده آخرش باید یه جایی بگوید تناسخ درسته. یا اینکه تو بعضی کتابا میگفتن نسخ داریم، فسخ داریم، رسخ داریم، مسخ داریم. چی گفته؟ خود شما چقدر منبر رفتید رو منبرات، چقدر رو منبراتون گفتید که یه آدمایی که نمیدونم غیبت بکنن گرگ میشند، آدمی که شهوت ران باشه خوک میشه، آدمی که طمع داره مورچه میشه. میگه اینو غیر از تناسخه؟ خب اینو تناسخه دید. پس نتیجه این شد که یه تناسخ درست داریم یا نادرست. هم شدی خیلی. پس ببینید تا اینجا عرضم این شد، تفسیر به رأی مربوط به آیات احکام قرآنه و ولی اگر کسی به سبک ابو حنیفه، به سبک اهل سنت که کاری به اهل بیت علیهم السلام ندارند، اگر کسی اونجوری تفسیر کنه، یعنی تفسیر با قطع نظر از کلام معصوم علیه السلام، تفسیر با قطع نظر از کلام معصوم، اینو بهش میگیم تفسیر به رأی. چه این که شما یه عقیده ای داشته باشید و بخواید قرآن رو بر او تحمیل کنید یا نه، فرقی هم نمی کنه دا. یعنی کسی قرآن رو بگذارید جلوش، بگه من کاری به روایات ندارم، میخوام قرآن رو تفسیر کنم، اینو میگیم تفسیر به رأی. اما اگر کسی قرآن را با توجه به کلام معصوم علیه السلام تفسیر بکنه، این دیگه تفسیر به رأی نیست، فرق نمیکنه. این تا اینجا اینه که عرض کردم این شد جواب حرفای اخباری ها. حالا انشاءالله از فردا شب یه چند تا بحث راجع به قرآن و همین مطالب انشاءالله عرض خواهم کرد.
آقای خویی درست میشه دیگه اکثر تفاصیلشون معیار مدرکی فرمودن.